بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 16 خرداد سال 1400 هست، مصادف با 25 شوال شهادت امام صادق علیه السلام. تسلیت عرض میکنیم شهادت امام صادق را. امروز جلسه خصال 50 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در خصال جلد 1 صفحه 253 امام علیه السلام، ببخشید، از پیغمبر خدا نقل شده که پیامبر فرمود که ان الله عز وجل امرنی به حب اربعه، خداوند دستور داد از مرا که 4 نفر را دوست داشته باشم، یعنی 4 نفر مورد علاقه من هست. مخاطبین به حضرت گفتن که اونا کیا هستن، نامشان را ببرید. فقلنا یا رسول الله من هم. راوی میگه ما به حضرت عرض کردیم اونا کیا هستن، سمهم، یعنی اسامی اونها را بر ما ذکر کنید. فقال علی منهم، پیغمبر فرمود که علی علیه السلام جزء این 4 نفره. نفر بعدی سلمان، نفر سوم ابوذر هست، نفر چهارم مقداد. و خداوند به من دستور داده است که این 4 نفر را علاقه داشته باشم بهشون، دوست داشته باشم. و خداوند فرموده است که من خدا همونها را دوست دارم. یعنی بحث فقط این نیست که پیغمبر اونها را دوست داره، خدا همین 4 نفر را دوست داره. البته توضیح عرض بکنم، و قول طلبه ها میگن اثبات شی نفی معدا نمی کنن. این معناش این نیست که مثلا غیر از این 4 نفر را پیغمبر دوست نداره، حسن را دوست نداره، یا حضرت فاطمه را دوست نداره. نه، در حقیقت این 4 نفر را پیغمبر به خاطر جهاتی بیان می کند، چون اینها نقش دارند در آینده، هدایت مردم در آینده، مسائلی پیش میاد، قضیه جانشینی حضرت علی مطرح میشه. خب سلمان به عنوان یک استوانه سبب هدایت مردم هست، ابوذر همینجور دفاع کرده از علی علیه السلام، مقداد همینجور. شاید جهات این که اینها را پیغمبر ذکر میکند، بیان میکند، در حقیقت میخواد اینها به عنوان علمهای راهنمای مردم به مردم معرفی بشوند. علی علیه السلام که جای خود داره، با اون 3 بزرگوار دیگه هم به عنوان کمککارهای حضرت علی علیه السلام در میان مردم معرفی بشوند که مردم راه هدایت را بیاموزند. در حقیقت نام بردن اینها یک نوع هدایت مردم هست. در روایت دیگری هست از پیغمبر نقل شده است که 4 چیز است که اگر شخصی این 4 صفت را داشت منافقه. منافق منظور یعنی ایمانش ضعیفه. نفاق در اینجا به معنی که ایمان کامل نداره، نه اینکه جزء اون منافقایی هستن که اصلا ایمان ندارن. نه، منظور در روایات ما داریم اطلاق منافق که می شود، فلان گناه رو انجام میدهد منافقت، یا کسی که مثلا در نماز کسل باشه منافقه. اینا منظور یعنی ایمان ضعیف داره، ایمان کاملی نداره. اینجا میفرماید هر شخصی که چهار صفت در او باشد این شخص منافقت، یعنی ایمانش ضعیف است. و اگر هم یکی از این چهار تا صفت را داشته باشد باز یه در همون صفت منافق هست، یعنی باز ایمانش نسبت اون یه مورد ضعیف، مگر اینکه دست بردارد و این صفات را رها بکند. حالا اون صفات چی هست؟ یک، اذا حدث کذب، وقتی که دروغ میگد حرف میزند دروغ میگه، یعنی دروغ در حرفاش خیلی زیاده، آدم کذابیه. حالا حدثه یه وقت معنا میکنیم یعنی گفتگوی معمولی هم میکند دروغ میگه، یا اینکه معنا بکنیم وقتی حدیثی را نقل میکند به پیغمبر یا ائمه به دروغ نقل میکند، یعنی نسبت دروغ میدهد. خب این که دیگه بدتره، احتمالا حدثه هم باشه، یعنی حرفی که میدند دروغ زیاده توش. حالا اون حرف معمولی دارد نقل میکند، یا اینکه نه حرفی را از امام دارد یا از پیغمبری نقل میکند دروغ توش زیاده، چخان توش زیاده. اگر اهم معنا بکنیم به قرینه فقرات بعدی معنی نداره که انسان دروغگو منافق هست، یعنی ایمانش ضعیفه، ایمان کامل نداره. دوم، و اذا وعده اخلفه، وقتی وعده میذاره با کسی خلف وعده میکنه، سر وعده نمیره، عمل نمیکنه. در باره وعده در میان علما بحثه، عده از علما قائلن که عمل به وعده مستحب، واجب نیست، ولیکن شاید از این نوع روایات استفاده بشه و که بالاتر از مستحب واجبه. عده دیگری از علما قائلن که عمل به وعده واجبه. خدا رحمت کند آیت الله میانجی را، احمدی میانجی، ایشون میفرمود که از روایات ما اینجوری استفاده کردیم که خلف وعده حرامه، یعنی عمل به وعده واجبه. بعید نیست که از چنین روایاتی استفاده بشه و که عمل به وعده واجب باشد. در هر حال خیلی تاکید شده که انسان محاسبه کنه، یا وعده ندهد یا وعده میدهد به پای وعدهش باشد و خلف وعده نشود. سومین صفتی که از نفاق هست، اذا آهد قدره، وقتی با کسی پیمان میبندد زیر پیمان میدند، پیمان شکنی میکند، حیله میدند، قرارداد میبندد با کسی بلکه به این قرارداد عمل نمیکند. حالا یک کشوری با کشوری قرارداد میبندد، کلک میدند، اونم مصداق همین هست. یا فردی با فردی، گروهی با گروهی، طایفه‌ای با طایفه‌ای. اصولاً انسان باید پای پیمانش وایستد. یکی از مسائلی که در اسلام زیاد سفارش شده است عبارت از عمل به وعده است، عمل به تعهد است، پیمانه. پیمان شکنی بسیار مذمت شده در اسلام، حتی با کافر هم اگر ما پیمان بستیم باید پای پیمانمان بیستیم، مگر اینکه روشن بشه که اونها پیمان شکنی کردن. اون وقت وقتی طرف مقابل پیمان شکنی کرد به ما اجازه دادن که دیگه بیم پیمان عمل نکنیم. اما اگر اون طرف عمل میکند ما نباید پیمان رو بشکنیم. هیله زدن، کلک زدن، پیمان شکنی جز گناهانی است که منافق انجام میدهد این را، یعنی صفت نفاق. چهارم، اذا خاصم فجر، وقتی که با کسی دشمن میشه دست به گناه میزنن. منظور اینه که انسان نباید اینقدر کم ظرفیت باشه که حالا با یکی حرفش شده، کدورتی پیش آمده، این کدورت را اینقدر ادامه بدهد که بر علیه او دست به گناه ببند. به قول امروزی ها میان افشاگری کنه. افشاگری کردن، آبروی طرف را بردن، یا بالاتر دست به قتل طرف زدن، کشتن طرف، یا به ناموس او توهین کردن، به ناموس او خیانت کردن، اینها همه کارهای ناصحیحه. و انسان خصومت کدورت با کسی پیدا میکند، با مسلمانی پیدا میکند، فوراً اقدام به گناه نمی کند، درباره او فحاشی نمی کند، درباره او تهمت نمی زند، درباره او غیبت نمی کند، نسبت به او افشاگری. متاسفانه امروز با این فضای مجازی که پیدا شده است فاجعه است. هر کسی از کسی گلایه دارد دست می زند. بله، هر جایی که به خانواده او زندگی او مربوط میشه، همه اون پتش را میرزه روی آب، اونم در فضای مجازی برای عموم. گناه بیین، گناه کبیره، اینقدر سفارش شده که اگر شما عیبی از کسی سراغ دارین، عیب را بپوشانید. ما گاهی عیبا را درست میکنیم و پخش میکنیم، مثلا عیبی هم در کار نیست. نسبتهایی را به یک مؤمنی میدیم خلاف، اونو در بوق کرنا میکنیم و همه جا پخش میکنیم، فکر میکنیم که خیلی هم ما زرنگیم. اینا همه جهنمه. من نمیدونم چقدر اشخاص بیپروا هستن نسبت به آبروی مردم، به خصوص که الان هم اومده افراد فضای مجازی در اختیارش بیکارم هست و ساعتها پای مسائل میشیند، از این ساعت یه چیز بگیرد، از اون ساعت یه چیز بگیرد، یه چیز ببافد راجبی بنده خدایی، فردی گروهی نفله بکند اونها را. اینا جهنم داره. ما اینقدر بیباک شدیم نسبت به جهنم، خیلی بی توجه شدیم به آتش جهنم. شما اگر در روایت داره، اگر شما دنبال این افتادی که عیب کسی را پیدا بکنی و اون عیب را افشا کنی، خداوند میفهمد منم دنبال تو میفتم که عیبت را افشا کنم، آبروت را ببرم، ولو شده در خانه خودت، ولو شده در خانه خودت. یعنی خدا میفهمه که دست من که بالاتره، دست من که قویتره. اگر بنای افشاگری باشه، ما که دست من برتره. ثم سوراخ‌های همه زندگی تو را ما بلدیم. شما اگر از یه نفر یه گوشه نقصی خبر داری، من خدا در تمام زندگی شما اطلاعات دارم، میتوانم شما را ولو شده در درون خانت مفتزه بکنم. در روایات سفارش شده که اگر عیبی از کسی دیدی، اون عیب را بپوشان، حتی اگر گناهی دیدی، اون گناه را بپوشان. ما برعکسیم، برعکس عمل میکنیم، دنبال این هستیم که مثل مگسی که میشیند به کثافات و قاذورات، بریم به زندگی مردم سرکشی بکنیم، یه نقصی از زندگی کسی پیدا بکنیم، اون را بیاریم در فضای مجازی پخش بکنیم، آبروی اون خانواده را، آبروی اون افراد را، آبروی بالاخره حیثیت خانوادگی او را زیر سوال ببریم. بعدش هم معلوم بشه و که اصلا اساسی نداریم، مطلب نیم واسه اینجوری بشه. بپوشانوی به مردم را. میدونی خدا چقدر از من شما عیب سراغ داره پوشونده؟ 50 سال 60 سال مرا با پوشش خودش نگه داشته. اگر یکی از عیبای مرا پخش میکرد، حیثیت ما در جامعه ملکوک میشد، یه نمیتونم زندگی بکنیم در اون جامعه. اما این خدا اینقدر مهربان، 60 سال 50 سال با ما مدارا کرده، اینقدر اشکالاتی در زندگی ما بوده، هیچ کدوم را برون نیاورده، در حقیقت بحثی ازش نکرده، پخش نکرده. ما در حقیقت آبروی من الان مدیون پوشش خدا هستیم. اگر پوشش خدا نبود ما الان بیابرو بودیم. هر کس به زندگی خودش نگاه کنه چقدر خطاهایی در زندگی داره، اما خداوند را پوشونده. ستار العیوب دیگه، پوشاننده عیبه. بله یه وقت دیگه ما حتی چی میکنیم؟ خداوند گاهی گوشمالی میدهد، ما به دنبال عیوب مردم را میفتیم، پخش میکنیم، اون وقت خدا هم یه گوشه را میدنه کنار، آدم حیثیتش میره، میگه بگیر که آمد. لذا ما باید از جهنم بترسیم، واقعا از آبروی مردم بترسیم، نفله نکنیم آبروی مردم رو. در روایت دیگر صفحه 255 جلد 1 خصال، از امام صادق علیه السلام نقل شده است، امام میفرماید که ملک الارض کلها اربعه، مؤمنان و کافران. تا الان 4 نفر مالک پادشاه همه کره زمین شدند طبق این روایت. یکی از این 4 نفر، یکی 2 نفرشان مؤمن بودند، 2 نفرشان کافر بودند. اما اونهایی که مؤمن بودن، یکی حضرت سلیمان، سلیمان ابن داوود. حضرت سلیمان ملکش خیلی گستره داشت، ظاهر این روایت که همه کره زمین را در تسخیر داشت. در نفر بعدی که مؤمن بود، ذوالقرنین، ذوالقرنین هم از مغرب تا مشرق را مالک شد. 2 نفرم کافر بودن، اونها مالک همه زمین شدن، پادشاه همه زمین شدن. یکیشان نمروده، پادشاه زمان حضرت ابراهیم، اون هم پادشاه همه زمین شده ولی کافر بوده. نفر دیگر بخت النصر، بخت النصر پادشاه بابل بوده، البته قبل از میلاد، و بسیار حکومت گسترده ای داشته، حتی اورشلیم را یا بیت المقدس را خراب کرد و یهودی‌ها را اسیر کرد، حکومت یهود را به هم زد و به عنوان خود خدا، اینطور که هم در کتاب مقدس آمده، به اصطلاح در کتاب تورات اومده، تورات فعلی، و هم در روایات هم اشاره شده، در اثر این که بنی اسرائیل طغیان کردند و خلاف کردند، از دستورات خدا سرپیچی کردند، خداوند نصیحت‌های زیادی کرد به بنی اسرائیل که دست از بت‌پرستی بردارید، دست از خطا بردارید، دست از زنا بردارید، ولیکن گوششون بدهکار نبود. خداوند فرمود که من شما را عذاب میکنم، عذاب در همین دنیا، عذاب همین بود که بخت النصر را با اینکه کافر بود مسلط کرد بر اونها و تخریب کرد اورشلیم را و بیت المقدس را و حکومت یهود را، بنی اسرائیل را برچید و اونها را، عده‌شون را کشت، عده از اونها را هم به اسارت برد به بابل به اصطلاح. حالا در نقل هایی که در تورات هست، مدت 70 سال اینها در بابل اسیر بودند تا تا اینکه به اصطلاح شرایط عوض شد، بخت النصر از بین رفت، گروهی از اونها برگشتند دوباره به بیت المقدس. لذا بخت النصر هم جزء اونهایی بود که حکومت وسیع داشت. بعد هم در روایت اشاره میکنه که اسم ذوالقرنین عبدالله ابن ضحاک ابن معده بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.